En Écosse.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود به شما شنوندگان عزیز و محترم و سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. بنده غلام رضا شجاعی هستم و از این لحظه با برنامه انعکاس در قالب این موضوعات خدمتگزارتان خواهم بود. اظهارات معاون اول ریاست جمهوری افغانستان درباره حضور داعش در افغانستان، و افزایش نگرانی ها از وضعیت امنیتی فراه. معاون اول ریاست جمهوری افغانستان از برنامه‌ریزی گروه تروریستی داعش برای اعزام 7000 تروریست به شمال افغانستان خبر داد. جنرال عبدالرشید دوستم اعلام کرد که گروه تروریستی داعش برای استقرار 7000 تروریست در مناطق شمالی افغانستان برنامه‌ریزی می‌کند. المنار در گزارشی نوشت که دوستم خاطر نشان کرده است که داعش در صدد از تروریست‌هایی را از سوریه، عراق، لبنان، تاجیکستان، ازبکستان و چچن با هدف اجرای عملیات تروریستی در شمال افغانستان جذب کند. معاون اول رئیس جمهور افغانستان با انتشار بیانیه‌ای در صفحه کاربری خود در فیسبوک نوشت که برای مقابله با برنامه‌های گروه تروریستی داعش ابتدا باید جماعت طالبان را نابود کرد و بعد به تقویت هرچه بیشتر جبهه‌های شمالی پرداخت. برخی از آگاهان امور تاکید دارند که اظهارات معاون اول ریاست جمهوری درباره انتقال بیش از 7000 تروریست داعشی به شمال افغانستان باید بررسی شده و دولت برای جلوگیری از این برنامه شوم دشمنان مردم افغانستان تدابیر جدی را روی دست بگیرد. با تازگی جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری گفته که برخی حلقات بیرونی و داخلی بر اساس یک پروژه در پی انتقال 7500 جنگجوی گروه داعش تا ماه حمل سال آینده به شمال افغانستان هستند. از 5 روز به این طرف درگیری میان طالبان و نیروهای امنیتی افغانستان در اطراف شهر فراه جریان دارد. اکنون مقام‌های محلی این ولایت می‌گویند که درگیری در ساحات 12 کیلومتری مرکز شهر رسیده و شهر نیز تعطیل است. محمد ناصر مهری، سخنگوی والی فراه، در تماس تلفنی با خبرنگاران گفت که جنگ در حدود 12 الی 14 کیلومتری مرکز شهر رسیده. آقای مهری هرچند وضعیت امروز فراه را نسبت به روزهای گذشته آرام‌تر توصیف کرد، اما باشندگان فراه میگویند که شهر، بازار، مکاتب، دانشگاه‌ها و برخی از ادارات دولتی تعطیل شده و مردم نگران سقوط شهرند. سخنگوی والی گفت که در حال حاضر جنگ در ساحات شمال مرکز شهر در ساحات برنگتوت و نوبهار جریان دارد. او در مورد شمار جنگجویان طالبان در این حمله گفت که حضور طالبان قابل تشویش نیست. اما همکارمان فیض احمد محمدی از غرب افغانستان درباره وضعیت فراه گزارش می‌دهد.
اهالی در غرب افغانستان گفتند که در حملات نیروهای امنیتی فراه بر طالبان مسلط کنون 200 تن از افراد این گروه کشته شدند. ناصر مهری، سخنگوی والی فراه، در گفتگو با رادیو دری نیروهای طالبان را از ادامه نبرد با نیروهای امنیتی ناتوان خواند و گفت تا کنون بیش از 200 تن از تروریستان و طالبان مسلح که با حمایت تروریست‌های خارجی به دروازه‌های شهر فراه رسیده بودند کشته شده و شمار نیز از افراد این گروه زخمی شدند. مهری با بیان اینکه این تلفات و خسارات به گروه طالبان در نتیجه حملات هوایی و زمینی طی 10 روز گذشته بر مخالفان مسلح دولت وارد شده افزود و امنیتی در فراه رضایت بخش از نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان در مناطق گهنگام، نوبهار، باغپل و رج کمربندهای امنیتی را ایجاد کرده و به طالبان مسلح اجازه بازگشت مجدد به فراه را نمی‌دهند. سخنگوی والی فراه گفت امروز نیز حملاتی بر طالبان انجام شده، اما از آمار دقیق تلفات آن معلومات دقیقی در دست نیست. در همین حال مقام‌های محلی در فراه گفتند نوعیت جنگ طالبان نشان می‌دهد که به هیچ عنوان این نبرد در داخل افغانستان سازماندهی نشده و حتی از طریق سران طالبان فراق پشتیبانی نشده است. محمد غوث ملیار عامل امنیت فرماندهی پلیس ولایت فراق گفت طالبان در نبرد روزهای اخیر یک جنگ کاملا تاکتیکی و حرفه‌ای را رهبری کردند و این نشان می‌دهد که پشتیبانی اصلی آنها را جنرال های پاکستانی انجام دادند. بنابر گفته های وی تماس های بی سی با آنان توسط دولت افغانستان شروع شده و صحبت های آنان نشان می دهد که فرماندهی جنگ مغایر با آنچه است که تاکنون طالبان قرار داشتند. او گفت به عنوان مثال طالبان دارای مدیریت قوی و حرفه ای بودند و حتی زخمیان خود را به صورت فوری معالجه کرده و دوباره وارد میدان نبرد می کنند. مالیار تاکید کرد حتی لهجه طالبان در وقت مکالمات مخابره ای لهجه غیرفرایی و یا افغانستانی بوده است. این مقام امنیتی فرا گفت این طالبان با لهجه شبیه لهجه زبان پشتو در مناطق قبایلی پشتونستان در پاکستان صحبت می کردند. جنرال حسن شاهفروغ فرمانده نیروهای پلیس غرب افغانستان که همکنون در خط مقدم جنگ به سر میبرد نیز گفته است فرماندهی این جنگ طالبان را یک جنرال پاکستانی برعهده دارد که زیردستان او را کماندوهای پاکستانی تشکیل میدهند. فروغ به صراحت گفت جنگ فعلی فرا جنگ دولت افغانستان مسلمان نبوده و عملا نظامیان این کشور با نظامیان پاکستانی در نبرد هستند. این فرمانده نظامی تاکید میکند که همکنون کنترل اوضاع در دست نیروهای دولتی است و طالبان پس از تحمل تلفات سنگینی وادار به فرار از مواضع خود شده و در حال آماده سازی دوباره برای بازگشت مجدد به صحنه نبرد هستند. جنگ فرا که به نام خود در سالهای اخیر بی سابقه بوده تا کنون 12 روز را در بر گرفته است. این جنگ اطراف شهر فرا و دروازه های ورودی آن را تهدید کرده است. در برابر این جنگ شماری از بزرگان قومی و محلی فرا آماده باش برای رزم در برابر طالبان شدند. الاردی 207 ظفر در غرب افغانستان با تمام نیرو در حال مبارزه با طالبان است و ارتش فرا هم با حملات زمینی و هوایی در حال پاسخ گفتن به حمله های طالبان می باشند. افزایش ناامنی ها و بدتر شدن اوضاع امنیتی در ولایت فرا پای مسئولان ارشد نظامی و امنیتی این کشور را به غرب افغانستان کشاندند. عبدالله حبیبی وزیر دفاع، محمد معصوم استانگزی رئیس عمومی امنیت ملی، عبدالرحمن رحمان معاون ارشد وزارت کشور روز گذشته وارد شهر فرا مرکز این ولایت شده و به بررسی اوضاع امنیتی پرداختند. ناصر مهری سخنگوی والی فرا به رادیو دری گفت این هیئت بلندپایه در یک جلسه فوق‌العاده نظامی با حضور محمد آصف ننگ والی فرا، قمندان پایگاه نظامی 207 ظفر، قمندان عمومی پلیس 606 انصار و مسئولین امنیتی فرا تدبیر شده بود حضور یافتند. مهری با بیان اینکه مسئولان امنیتی و محلی فرا در مورد نبردهای شدیدی که در چند روز گذشته در این ولایت روی داده است را تشریح کردند گفت به دلیل هرچه بهتر شدن وضعیت امنیتی فرا پیشنهادات مشخصی نیز ارائه شد. مهری افزود در این نشست والی فرا ضمن تقدیر از نیروهای امنیتی پیرامون وضعیت امنیتی اقتصادی و اجتماعی این ولایت فردی افغانستان صحبت کرد و از اعضای هیئت نظامی خواست تا به امنیت و توسعه فرا توجه جدی شوند. سخنگوی والی فرا اظهار داشت در این جلسه فرید بختبر رئیس شورای ولایتی فرا نیز در خصوص مشکلات و چالش‌هایی که مردم فرا با آن روبرو هستند صحبت کرد و به دلیل تامین امنیت از مسئولین بلندپایه امنیتی خواست تا با تجهیز نیروهای دفاعی و امنیتی این ولایت مخالفین دولت را زمینگیر کنند. مهری افزود در پایان این جلسه اضطراری امنیتی در فرا وزیر دفاع افغانستان و رئیس امنیت ملی از رشادت و پایمردی نیروهای مشترک امنیتی قدردانی کردند و وعده سپردند وضعیت امنیتی در ولایت فرا به زودی بهبود خواهد یافت و نیروهای امنیتی اعم از پلیس، اردو و امنیت ملی تجهیز خواهند شد. خبرنگار رادیو دری، هرات.
سفیر افغانستان در پاکستان گفت که افغانستان علاقمند به پیوستن به کریدور اقتصادی چین پاکستان هست. آقای زخیلوال گفت که کریدور اقتصادی چین پاکستان طرح بزرگی است و به همان اندازه که برای پاکستان اهمیت دارد برای افغانستان هم مهم است، بنابراین خواستار مشارکت در این طرح هستیم. وی افزود معتقدیم هر چیزی که برای پاکستان مفید باشد میتواند برای افغانستان و کل منطقه هم مفید باشد. زخیلوال تاکید کرد کریدور اقتصادی چین پاکستان تنها به این دو کشور محدود نمی شود بلکه می تواند تمام منطقه از جمله آسیای مرکزی را نیز در بر گیرد. عمر زاخیلوال گفت که پیوستن به کریدور اقتصادی پاکستان و چین میتواند بخشی از خسارات سالها جنگ در افغانستان را جبران کند. سخنگوی وزارت تجارت افغانستان اعلام کرد که این کشور تا پایان ماه آینده به دریای خزر و اروپا وصل خواهد شد. مسافر قوخندی سخنگوی وزارت تجارت افغانستان اعلام کرد که این کشور تا پایان ماه نوامبر سال جاری از طریق راه تاریخی لاجورد به دریای خزر و اروپا متصل می شود. و افزود ترکمنستان تلاش می کند تا از راه آهن هرات ترغندی خط آهن جداگانه ای را جهت اتصال با بندر آقینه در ولایت فاریاب احداث کند. قوخندی گفت که قرار است رؤسای جمهور افغانستان و ترکمنستان با حضور نمایندگان 12 کشور دیگر بندر آقینه در ولایت فاریاب را افتتاح کنند. امارات متحده عربی که پیش از این پیمان استراتژیک با افغانستان امضا کرده بود، با اخراج تاجران شیعه از این کشور پروژه 179 میلیون دلاری مسکن در کابل را افتتاح کرد. با گزارش دفتر منطقوی خبرگزاری تسنیم، امارات متحده عربی پس از امضای پیمان استراتژیک با افغانستان و تلاش برای ایجاد مدارس دینی در غرب افغانستان، برای نخستین بار با اجرای پروژه‌های مسکن حضور خود را در عمل در افغانستان نشان داد. این پروژه در حالی افتتاح شده است که افغانستان و امارات متحده عربی در راستای گسترش روابط میان دو کشور پیمان همکاری‌های استراتژیک در بخش‌های اقتصادی، سیاسی، امنیتی و فرهنگی امضا کرده بودند. این توافقنامه توسط اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و شیخ محمد بن راشد آل مکتوم ولیعهد و صدر اعظم امارات متحده عربی به امضا رسیده بود. شیخ راشد آل مکتوم در دیدار با اشرف غنی گفته بود که افغانستان می تواند نقش پلی را در روابط تجارتی میان امارات متحده عربی، چین و هند ایفا کند. نماینده با صلاحیت گلبدین حکمتیار از جنگ طالبان در برابر دولت انتقاد کرد و آن را افغان کشی خواند. امین کریم نماینده حزب اسلامی در یک گفتگو با طلوع نیوز عنوان کرد که جنگ فعلی متاسفانه یک جنگ میان افغانها و افغان کشی است و حزب اسلامی از طالبان این سوال را می‌پرسد که شما با کی می‌جنگید و برای چه هدف می‌جنگید؟ اگر برای خارج ساختن خارجیان می جنگید، پس فعلا شما تنها افغانها را می کشید. و اظهار داشت که یک جا شدن حزب اسلامی با روند صلح در کاهش یا افزایش نبردها اثری نخواهد داشت. آقای کریم تصریح کرد حزب اسلامی افغانستان بغیر از مواقع استثناء هیچگاه با نهادهای دولتی نظامی درگیر نبوده و چون درگیر جنگ نبوده پس از امضای توافقنامه هم انتظار تغییر را در شدت یا کم شدن جنگ نباید داشت. در همین حال شماری از مقام‌های پیشین تأکید کردند که حکومت باید مشخص بسازد که حزب اسلامی با چه پیمانه افراد مسلح دارد و این افراد در کجاها حضور دارند. گفته می شود که توافقنامه صلح با حزب اسلامی اجرایی است، اما تاکنون گام‌های عملی برای مواد این توافقنامه برداشته نشده است. عطاءالرحمن سلیم معاون شورای عالی صلح افغانستان در رابطه با این موضوع گفت که خاکه فرمان آماده شده و تنها منتظر توشیح رئیس جمهور است. عنقریب فرمان صادر خواهد شد و این کمیسیون مشترک کار خود را آغاز خواهد کرد. اما عده‌ای از کارشناسان و آگاهان امور به نقش عربستان سعودی به عنوان میانجیگر اصلی بین دولت و حزب اسلامی در زمینه صلح اشاره می‌کنند. حال دیده شود که هدف این کشور از آوردن آقای حکمتیار به کابل چیست؟ در این باره صحبت‌های دکتر سید وحید ظهوری حسینی از کارشناسان مسائل سیاسی افغانستان را با هم می‌شنویم.
در رابطه با حضور حزب اسلامی افغانستان در پروسه صلح افغانستان و حضورش در دولت و یا همکاریش با مردم افغانستان می‌تونه دست‌های مختلف دخیل بوده باشه. اولین تصمیم متعلق به خودش است. در واقع زمینی را که دولت افغانستان متعهد ساختن یا زمینی را که به هر نحو شورای عالی صلح افغانستان تایید کرد و در واقع اون قراردادی که امضا شد و توافقنامه‌ای که بین حزب اسلامی افغانستان و دولت افغانستان مورد نظر قرار گرفت، اولین مسئله این نقطه است و زمینه که توسط دولت افغانستان برای حضور آقای حکمتیار و حزب اسلامی به افغانستان مساعد شد. اما خب مثلا حکمتیار در طول این تقریبا دو دهه بیش از دو دهه‌ای که مقابله کرد با مردم افغانستان و در مقابل مردم ایستاد، به نام اینکه خارجی‌ها در افغانستان آمده یا به نام اینکه دولت افغانستان دولت وابسته است یا خارجی است، و با مخالفت‌های واهی که داشت عملا در مقابل مردم افغانستان ایستاد، در حملات توریستی، در درگیری‌هایی که صورت می‌گرفت، چی در صحنه سیاسی و چی در صحنه رویارویی نظامی دست داشت. اما خب الان احساس اکثریت کارشناسا به این است که حزب اسلامی حکمتیار بسیار ضعیف شده و حمایت‌ها و کمک‌هایی که بهش صورت می‌گرفت و به این نام می‌تونست که بقا داشته باشه و حیات خودش ادامه بده، فعلا از دستش گرفته شده و در حالت استیصال و ضعف مجبور شده که با دولت افغانستان توافق بکنه، و این توافق در واقع به نحو حضور او را در درون دولت افغانستان و در بین مثلا ملت افغانستان میتونه به هر نحو بالاخره مشروع بسازه. من فکر میکنم که خب نه تنها عربستان سعودی همکاری نزدیک با حزب اسلامی حکمتیار و خود آقای گلبدین حکمتیار داشته و با احزاب دیگه‌ای که به هر نحو بالاخره در مقابله با مردم افغانستان فعالیت کرد عربستان دست داشت، اما اینکه چطور عربستان بالاخره به این نتیجه رسید که باید آقای حکمتیار به پروسه صلح بپیونده و یا تلاش کرد که او را بکشانه به طرفی که به دولت وابسته بشه و بپیونده، این یک نکته مهمی است. و این نکته به همون عرض اول ما برمیگرده که حزب اسلامی در حالت ضعف و استیصال نتونست اون وظایفی را که اونا برشان میداد انجام بده و نیروهایش ازش دور شده بودن و شرایط داشت که اگر به همین شکل ادامه پیدا میکرد شکست یک حزب افراطی مانند حزب اسلامی حکمتیار عملا اعلام میشد و این شکست مسلمه که برای حامیان اونا هم ممکن بود که مثلا وجهه بعد را به جا بگذاره. لذا من فکر میکنم که اگر عربستان، که یقینا هم عربستان این کار کرده، چون دشمنای ملت و دشمنان اسلام و دشمنانی که به هر نحو دشمنی اونها در رابطه با ملت و مردم ثابت شده به اصطلاح آمریکایی‌ها و امثال اونها، هیچ وقت دوست نمیشن و اگر دوستی هم هست دوستی های موقتی است و زمانی که منافع اونها به خطر قرار بگیره مسلماً در رابطه با ضرر خودشان یا منافع خودشان هیچ کس برایشان ارزش نداره. لذا آقای حکمتیار از نحو کشاندنش به درون دولت افغانستان من فکر میکنم به معنی است که دیگه اون سقوطی که داشت و این محلالی که داشت او در درون دولت قرار بگیره و یک حمایت باشه برای کسان دیگه که در بیرون قرار دارن که باز اونا از اونا حمایت میکنن و بگن که کسانی که میرن به این شکل میشه، و در ضمن از خود حکمتیار هم اونها در واقع دل کنده بودن و ناامید شده بودن و ضعف و حکمتیار هم باعث شد که بالاخره اونها از اون حمایت نکنن. این موضوع من احتمال قریب فکر میکنم که عربستان عمدن تلاش کرده تا آقای حکمتیار به درون افغانستان و درون دولت افغانستان بر اساس یک توافق جا بده تا در نهایت اگر اتفاقی هم افتاد و یا مشکل پیش آمد هم دولت رو بدنام بسازن و هم این که بالاخره از شر افراد مثل حکمتیار که باید از او حمایت بکنه و در کنار او باشه و ممکن هست ضربه شدیدی هم بر فکر عربستان یا حمیاد خود وارد بکنه به این شکل راحت شود.
همچنان با برنامه انعکاس در خدمت شما هستیم از نشرات نیمروزی رادیو دری. درگیری میان نیروهای امنیتی و طالبان در ولایت فاریاب در شمال افغانستان شدت یافته. به نقل از واحد برون مرزی، در حالی که جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور افغانستان در ولایت فاریاب حضور دارد، درگیری‌های طالبان با نیروهای امنیتی در ولسوالی قیصار این ولایت تشدید شده. جنرال دوستم به خبرنگاران گفته که عملیات آنها علیه طالبان به خاطر وجود ماین‌های جاسازی شده و کندی پیش می‌رود. اردوی افغانستان اعلام کرده است که در این درگیری‌ها حدود 3000 نیروی امنیتی، پلیس و اردو نیز شرکت کردند. هفته گذشته ولسوالی قرماج در ولایت فاریاب توسط طالبان سقوط کرد. طالبان انشعابی با سرکردگی ملا رسول در بیانیه اعلام کرده که آمادگی این گروه برای مصالحه با دولت افغانستان شایع است. با گزارش دفتر منطقوی خبرگزاری تسنیم، عبدالمنان نیازی معاون گروه انشعابی طالبان اعلام کرد که شایعات مبنی بر آمادگی این گروه جهت مصالحه با دولت افغانستان را تکذیب می کند. وی افزود در 3 روز گذشته اخباری در رسانه ها مبنی بر اعلام مصالحه این گروه با دولت منتشر شده بود که شایعاتی بیش نیست. با گفته معاون گروه انشعابی طالبان، تا برآورده شدن شرایط آنها صلح با دولت افغانستان امکان پذیر نیست. اما این اظهارات در حالی صورت می‌گیرد که پس از امضای توافقنامه صلح بین دولت و حزب اسلامی، گروه انشعابی طالبان در اعلامیه از این توافق صلح اعلام حمایت کرده بود. همچنین در مراسم امضای توافقنامه صلح بین دولت افغانستان و حزب اسلامی، حکمتیار از گروه انشعابی طالبان با سرکردگی ملا رسول به خاطر حمایتشان از این توافقنامه تشکر کرد. حزب اسلامی حکمتیار پس از امضای نهایی توافقنامه در کمتر از 1 هفته 2 بار با طالبان به رهبری ملا هیبت الله درگیر شده است. از سوی دیگر گروه انشعابی طالبان نیز بارها در مناطق مختلف افغانستان از جمله غرب این کشور با گروه طالبان افغان درگیر شدند. یک روزنامه آمریکایی نوشت برغم حملات هوایی آمریکا علیه نیروهای طالبان در افغانستان، یک مقام آمریکایی اعلام کرده که قصر سفید بر این باور است که جنگ در افغانستان به نفع طالبان پیش می رود. با گزارش خبرنگار سایت افغانستان خبرگزاری فارس، با نزدیک شدن فصل زمستان در افغانستان به نظر می رسد که شبه نظامیان طالبان بیشتر از همیشه دامنه نفوذ خود را در سراسر این کشور گسترش دهند. واشنگتن پست نوشته است روز جمعه ناتو اعلام کرد که این سازمان شماری از مشاورین خارجی را در فراه مستقر کرده. هدف از اعزام این مشاوران به فراه راهنمایی و مشورت به نیروهای امنیتی افغانستان است که مشغول نبرد با گروه‌های شورشی در این منطقه هستند. حضور دوباره مشاوران غربی به فراه در حالی صورت می‌گیرد که در 1 هفته اخیر جنگجویان وابسته به گروه طالبان دست به حملات تهاجمی و هماهنگی برای گرفتن مرکز این ولایت زدند و همزمان با این طالبان نیز در نزدیکی‌های لشکرگاه مرکز ولایت هلمند دست به حملات گسترده زدند. همچنین موفق به ورود به ولایت قندوز در شمال افغانستان شدند، اما پس از 1 هفته درگیری‌های سنگین نیروهای امنیتی افغانستان موفق شدند که طالبان را به حمایت این شهر عقب برانند. اما ما در این باره لحظاتی قبل گفتگویی داشتیم با دکتر محمد قاهر سینا از کارشناسان مسائل سیاسی افغانستان. لطفاً بشنوید.
اساساً این حملات که شخص بنده آقای باراک اوباما و یا دفتر رئیس جمهور آمریکا صادر کرده، هدایت او را داده و تحت نظارت مستقیم جریان داره، بیشتر یه جمله حملاتی است که به خاطر مبارزات انتخاباتی داخل امریکا است. و اما در داخل افغانستان حملات چی مفیدیت و چی اثریت برای حکومت افغانستان داره و برای مردم افغانستان، ما در این حملات می‌بینیم که حملات بیشتر در جنوب افغانستان جریان داره، یعنی جایی که انگلیس‌ها بیشتر علاقه دارند دوباره به این جای به جای شوند و حکومت انگلیس‌ها بیشتر می‌خواهد که در اینجا باز هم مانند قبل ها، مانند 10 ساله حاکمیت زمان آقای کرزای، در اونجا به برخی فعالیت های قاچاقی خود دست داشته باشند. در اینجا وقتی که انگلیس ها می خواهند باز هم این برنامه 10 سال قبلی را داشته باشند، عملات امریکا مؤثریتش به نفع افغانستان یک که اصلا دیگه برای انگلیس ها در اینجا وقتی نشه، وقتی گذاشته نمیشه و اساسا دیگر در اونجا کارهایی که به حساب برای انگلیس ها زمینی برخی از نامی های بعدی را میخواهیم ایجاد کنند، او را به کلی قلع و کم میکنه و دیگری زمینه سازی برای انگلیس ها موقعش مساعد نمیشه. در قدم دوم موثریت حملات برای افغان حکومت افغانستانی است که تا طالبان مورال نظامی خود را ضعیف‌تر می‌بینند، حملات هوایی شدیدتر شده میره و به این ترتیب طالبان خود را در حراس خطرات جدی می‌بینند و عملیات تصفیه‌ای که قوت‌های نظامی افغانستان بخواهد و در جریان است که باید تکمیل شوه و پیش بره و عملیات تصفیهی بسیار موفق و کامیاب خواهد بود. این مؤثریت دومی است که از این عملات ما داریم و مؤثریت سومی که ما در دورنمای حملات داریم است که این حملات تا ختم انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دوام میکنه و طبق برخی از توافقاتی که صورت گرفته تجهیزات نظامی که در این عملات به کار گرفته میشه، نیروهای هوایی، اینا به سلسله تمام همکاری های مالی و تجهیزاتی برای نیروهای امنیتی افغانستان که از طرف امریکا و ناتو تعهد شده، اینا در همون زمره به افغانستان تعلق میگیره و به این ترتیب تجهیزات هوایی نیروهای امنیتی افغانستان بیشتر میشه و این هم از مؤثریت هایی که ما داریم.
بله جناب آقای سینا، بحث افزایش اختیارات نیروهای آمریکایی در افغانستان به نظر شما چه تأثیراتی میتونه به نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا داشته باشه؟
افزایش اختیارات نظامی که آنها در افغانستان توقعش دارند در عملیات های نظامی، این بیشتر یکی از خواهشات نیروهای آمریکا و خاصا دفتر ریاست جمهوری اوباما است که او میخواهد که یک اندازه عملیات بسیار وسیع را انجام بده و به این ترتیب آنها بتانند هیلاری کلینتون را که از حزب دموکرات است علیه ترامپ بیشتر تقویت کنند و حمایت مردمی به نفع هیلاری کلینتون در آمریکا تمام شود. زیرا ترامپ بر نظر مردم آمریکا یک چهره است که شاید بسیار خطرناک باشه و از تلاش های خاصی که حزب دموکرات ها دارن است که باید جمهوری خواه در این دو دوره بعدی هم نتانند که در رأس حکومت قرار بگیرن، به خاطر آن که آمریکایی ها در افغانستان و خواستن دموکرات ها در افغانستان و در شرق میانه هنوز برنامه هایی را که اساسا تحت نام دموکراسی و امنیت جهانی است ولی در حقیقت در خفا این برنامه ها قراردادهای بزرگ اقتصادی به نفع تصدی دموکراتی یا به تصدی دموکرات ها در جهان است و می خواهد که اونا در این 10 سال آینده هم بالای حاکمیت باشن و به این ترتیب آمریکایی ها بتانند که این موقع مناسب خصوصا دموکرات ها موقع مناسب داشته باشن تا این قرارداد داره به نفع خود و به نفع حزب خود به امضا برسانند.
شنونده برنامه انعکاس هستید از رادیو دری، اما پایان برنامه را ما با مرور بر سایت خبری ادامه می دهیم. سایت بختی نوشته محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در دیداری با هیروشی تاکاهاشی سفیر ژاپن برای افغانستان که ماموریتش به پایان رسیده است به منظور قدردانی از خدمات و تلاش‌هایش مدال عالی دولتی قاضی وزیر محمد اکبر خان را به او اهدا کرد. تاکاهاشی از رئیس جمهور کشور به خاطر اعطای مدال و تقدیر از خدماتش تشکری کرده و از دوران ماموریتش در افغانستان ابراز خرسندی کرد. سفیر سابق ژاپن از رئیس جمهور افغانستان به خاطر اعطای این مدال تشکر کرد و گفت که از بهترین هدایایی است که تاکنون دریافت کرده. ارگ ریاست جمهوری با انتشار خبرنامه گفته است که این دیدار عصر روز گذشته در ارگ ریاست جمهوری برگزار شده و رئیس جمهور غنی از کارکرد سفیر ژاپن در کابل قدردانی کرده. گفته شده که هیروشی تاکاهاشی در زمان ماموریتش در افغانستان در راستای تحکیم و گزارش رابط نیک میان افغانستان و ژاپن و نیز جلب، تنظیم و کمک رسانی مالی تلاش‌های بی‌دریغانه و همیشگی را انجام داده. سایت پیام آفتاب نوشته مسئولان محلی در ولایت بلخ در شمال افغانستان اعلام کردند که بیش از 80 نفر از نابینایان و ناشنوایان در مکتب مسلکی تعلیمات خاص مشغول آموزش می باشند. هیئت ریاست معارف ولایت بلخ به شمول مولوی عبدالعزیز عزیزی رئیس این اداره برای بررسی وضعیت آموزش افراد دارای معلولیت به مکتب مسلکی تعلیمات خاص رفتند. عزت الله طیبی سرپرست لیسه مسلکی تعلیمات خاص در ولایت بلخ میگوید که این مرکز برای آموزش افراد دارای معلولیت خاص فعالیت میکند تا آنان علم و دانش بیاموزند. وی با بیان اینکه در لیسه مسلکی تعلیمات خاص بیش از 80 دانش آموز مشغول آموزش هستند افزود از میان آنان 58 نفر پسر و 22 تن دختر هستند. اما سایت طلوع نیوز نوشته وزارت دفاع ملی میگوید که سازمان استخبارات نظامی پاکستان سخت میکشد که با گسترش نبردها پایگاه‌های هراس افغانان را از پاکستان به افغانستان انتقال دهد. دولت وزیری سخنگوی این وزارت تاکید می‌ورزد که با وجود پشتیبانی بزرگ ISI از هراس افغانان، طالبان تا کنون نتوانستند دستاوردهای چشمگیری داشته باشند. و اظهار داشت ISI و نظام پاکستان کاملا با هراس افغانان افغانی و هراس افغانان جهانی هماهنگ هستند و کوشش میکنند که پایگاه‌های بزرگ و شوراهای هراس افغانان را از پاکستان به افغانستان انتقال دهند. خب رسیدیم به پایان برنامه انعکاس. تشکر از همراهیتان. خداوند یار و یاور شما.